الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محضر مبارك سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 134 از این سوره مبارکه است و ادامه مباحث گذشته در خصوص نکات و مطالبی است که بعضن در رابطه با موضع گیری های خاص بنی اسرائیل و یهود است. هفته قبل به سم شریف رساندیم یه بخشی از آیه، نهایتا مختصری در پایان آیه شریف باقی موند، اون رو عرض میکنم و این آیه 34 رو مطرح خواهیم کرد انشاءالله. گفتیم که قرآن فرمود و بس صابها ابراهیم و بنی. ابراهیم در لحظات پایان عمر، خب یعنی در اون سالها بگوییم، ماهها بگوییم، هفته‌ها بگوییم، ساعتها، اون زمانی که افول رو حس می کند ابراهیم، وسا توصیه می کند، وصیت می کند. سنتی است که و یعقوب هم چنین می کند. هفته قبل در خصوص وصیت معذر شریفتون بازگو کردیم که اساساً مفهوم وصیت به معنای متصل کردن زمان حیات پس از فوت است، یعنی زندگی و مرگ رو با هم و پس از مرگ رو با هم متصل کردن، انسان اندوخته هایی که دارد به گونه منتقل کند که بماند پس از او، و گویا او زنده است، اهداف او هست، خواسته های او باقی است، نکاتی که در دل دارد میپسندد دیگران عمل کنند گفته است، ناگفتنی نگذاشته است. این مفهوم وصیت است در لغت. بزرگان این سنت رو داشتن و همان گونه که هفته قبل به سمع شریف رساندیم، نوعا نقص‌ترین و عالی‌ترین سخنان رو میتوان به هر حال در گفته بزرگان الهی به عنوان وصایا، به عنوان وصایا یافت و جست. اینجا خداوند سبحان از زبان ابراهیم گفت و یعقوب نیز مطرح کرد که بدانید فرزندان ما، ان الله اصطفى لكم الدين، خدا دین رو برای شما صافی کرده است، خداوند بی غش قرار داده است. اگر هر کس و هر چیزی در دنیا غش دارد، در آیین الهی غش وجود ندارد، ناب خالص و صافی است. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید الا اون که شما مسلمان باشید. این توصیه یعقوب است. توصیه ابراهیم این است، توصیه یعقوب آیه بعدی بود که اشاره خواهم کرد، اون هفته هم اجمالش رو گفتم. فلا تموتن الا و انتم مسلمون، فرزندان من جان ندهید، نمیرید الا اون که تسلیم خدا باشید. خب بازگو کردیم اون هفته در ختم عرائض که این چه دستوری است که میدهد، این چه جمله است که میگوید جناب ابراهیم. ابراهیم بگوید نشینید الا اون که تسلیم خدا باشید، میگوید چشم. راه نروید الا اون که تسلیم خدا باشید، چشم. اما نمیرید مگر مردن اختیاری است؟ امر کردن و نهی کردن به مسائلی است که اختیار بردار است، در حیطه و در محدوده قدرت است که میتوان به اون امر کرد و نهی کرد. مرگ مات زیدون زید اگر فاعل بودی، پس چرا از مرگ خود غافل بودی؟ در مرگ فاعلی وجود ندارد جز یک کس، خداوند فاعل فعل موت است. هو المحیی و ممیت، ممیت اوست. ما که ممیت نیستیم، ما که مرگ نمی آوریم، مرگ را جای دیگری می آید. بذار طبعا در توجیه این جمله‌ای که ابراهیم میگوید عرض کردیم که باید تأمل بشود. فرمود ولا تموتن، نمیرید الا و انتم مسلمون. خب این جمله به لحاظ اون ذیل و دنباله‌ای که دارد توجیه رو راحت میکند. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، فرزندان من شما همتون در مسیر مرگید و خواهید مرد. شما همتون هر لحظه خود رو بدانید به گونه‌ای که بارها این جمله را عرض کردم محضر عزیزان، که خداوند وقتی به رسول خود میگوید یا رسول الله انکم میت، انکم میت دیگه از صادق، انکه به درستی که همان تو پیغمبر مرده، انکم میت و انهم میتون، و این اصحاب دیگران همه یاران امت همه مردنی هستند. این انکه میتی که خدا به پیغمبری که مخاطب وحی است میگوید به چه جهت میگوید؟ الهاز آینده است. کل من علیها فان، هران که روی زمین است این فان الان به اصطلاح یعنی الان فانی است. خب این خیلی نکته دارد. نفرمود به زودی سیفا مثلا به فنا خواهند رسید، به زودی از بین میروند. نه، الان فرمود کل من علیها فان، اینها الان فانی هستند، زمان حاضر رو میگوید. به لحاظ این که مجموعه وجود هر لحظه جزء جزء در راه فناست، به لحاظ این که عمر هر لحظه جزء جزء در حال از کف رفتن است، و به لحاظ این که در معنای دقیق فلسفی و تحلیلی واقعی مرگ، الموت جزءا فجزءا، مرگ جزء جزء انسان رو در بر میگیرد. انکه میت تعبیر صحیح است و تمام ما میتیم به این معنا، همه ما الان در معرض مرگیم. فلا تموتون، نه، مرگ بر شما میگذارد، جز جز می آید. حالا این رو میتوانید در حالات مختلفی باشید. شما از الان به مد رو به مرگید، میتوانید این رو 100% به گونه عمل کنید، انتخاب با شماست. امر عرض کردیم در کاری است که اختیار در آن باشد. اگر کسی اختیار نداشته باشد، قضا را مقابلش گذاشتن، اسلحه را گذاشتن، یا قضا را به زور داخل حلقش می‌ریزن، میگن خواهش می‌کنیم بخور، اون خواهش می‌کنیم ندارد دیگه، امر دستور میدن بخورین که دستور ندارد دیگه. دستور دادن، امر کردن یا نهی کردن کجاست؟ در اونجاست که انسان بر انجام یا ترک اختیار دارد. اگر انتخاب نباشد امر وجود ندارد، نهی وجود ندارد، این بازی است. ابراهیم میگوید ولا تموتن، نمیرید شما، این جزءش اختیاری نیست، اما جزء بعدیش اختیاری است. و انتم مسلمون، شما میتوانید بمیرید بر کفر. شما از این لحظه کفر رو انتخاب کنید، شما از این لحظه هوا رو انتخاب کنید، شما از این لحظه امیال رو انتخاب کنید، شما از این لحظه زشتی ها رو برگزینید. این اختیار رو که دارید. جزء اول رو اختیار نداریم، جزء دوم رو اختیار داریم. المرکب من الداخل و الخارج خارج، و کما میگویند جزئی که داخلی و خارجی سو به سوی خارج میرود. اینجا وقتی فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون، امری که 50% اون غیر اختیاری است، 50% اختیاری است، میشه اختیاری. یعنی شما نمیرید و حال این که تسلیم خدا بشید، تسلیم خدا شدن اختیاری است، اما مرگ اختیاری نیست. از این لحظه به بعد شما در مسیر مرگید. پس سعی کنید این مسیر را اگر میروید به گونه ای بروید که تسلیم خدا باشید. جزء دومش رو میتوانید عمل کنید. پس اگر امری جناب ابراهیم میکند، مفهوم وصیت و مفهوم تقاضایی که خلیل الرحمن دارد از فرزندان و جمیع فرزندان خیش در طول تاریخ اینه که یعنی شما هر لحظه رو به مرگید، شما هر لحظه دارید فرصت ها رو از دست میدهید، پس به خدایید و از همین لحظه تصمیم بگیرید که تسلیم خدا باشید. این میشه فرمایش و مفاد فرمایش جناب ابراهیم ولا تموتن الا و انتم مسلمون. تسلیم خدا شدن مقدور است، شدنی است، اختیاری است. برای همین ابراهیم بون دستور میدهد و الا به لحاظ مرگ فرمایش ابراهیم نیست. ولا تموتن مفهومش همین شد که عرض کردیم، یعنی شما نمیرید الا که تسلیم خدا هستید، رو به سوی مرگ میروید. پس تسلیم خدا باشید هنگامی که در این مسیر گام میرید. ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت، شما بودید اون زمانی که یعقوب در لحظه مرگ میگفت؟ چی میگفت یعقوب؟ چقدر زیبا قرآن صحنه رو ترسیم میکند. از قال لبنی، یعقوب به فرزندانش میگفت ما تعبدون من بعدی، فرزندان من شما بعد از من چی را خواهید پرستید؟ چه چیزی رو عبادت میکنید؟ عالی ترین خواسته درونتون که نیایش و پرستش است، این دو به پای کی میریزید؟ اینو کجا مصرفش میکنید این غریزه پاک را؟ ما تعبدون من بعدی، پدر این چه سوالیست که شما میفرمایید؟ اقرار از ما میگیرید؟ چشم، قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، پدر ما تعهد میدهیم ما فرزندان تو یعقوب پس از تو نیست، همین سنتی که تو رفتی بد ندیدیم، دیدیم تو عمر در طول عمر چگونه موحد بودی و چه دیدی در قبال این توحیدت. ما این شخصیت والای تو را که میبینیم و میدانیم این را از برکت عبادت خدا به دست آورده ای، چرا به راه دیگری برویم؟ ما وقتی که این برکات حاصله را در عبودیت توی پدر میبینیم و این راهی که تو رفتی بد نمیدانیم، دلیل ندارد سوی دیگری برویم. نعبد و الهک، ما هم عبادت خواهیم کرد، تسلیم میشیم برای خدای تو و خدای پدران تو ابراهیم اسماعیل اسحاق. ما هم خدای ابراهیم را، خدای اسماعیل را، خدای اسحاق را و خدای تو را پدر یعقوب عبادت خواهیم کرد. کدام خداست مگر این؟ الهن واحدا، خدای یکتاست. ما معبودهای دیگر رو زیر پا میگذاریم، نه طاعتشون میکنیم نه طوق بندگیشون به گردن میآویزیم، من از سر مقابل اونها فرود میآوریم. ما فقط یه معبود میشناسیم در وجود که لیاقت اون دارد که سر به آستان او ساییده گردد. الهن واحدا و نحن له مسلمون، میپرستیمش در حد تسلیم، اطاعتش میکنیم در حدی که هیچ اختیاری برای خودمون نمیگذاریم و 100% امر او را فوق هر چیز میدانیم. هنگامی که این جملات از زبان فرزندان یعقوب خارج می شود، اونجاست که یعقوب نفسی آسوده می کشد و تسلیم جان آفرین می گردد. قرآن این صحنه رو بازگو می کند. حال بر می گردیم یه بخشش رو مجدد نگاه می کنیم. ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت، شما بودید وقتی که یعقوب مرگش آمد و چه میگفت با فرزندان خود؟ ما تعبدون من بعدی، پس از من چه میپرستید؟ قالو نعبدو، میپرستید خدای تو را، خب این روشن است، و اله آبائک و خدا و معبود آبای تو را. آبا جمع اب است، اب رو فعلا اجمالا معنا نکنیم، ممکنه در ذهنتون پدر معنا کنیم، حالا پدر بگیم ببینیم میشه. میپرستیم ما خدای پدران تو را که پدران تو یعقوب هستند، ابراهیم است، اسماعیل است، اسحاق است. این خلاف شد، این خلاف شد. هفته قبل به سمع شریف رساندیم که یعقوب، جناب یعقوب کیست؟ خب یعقوب فرزند اسحاق است. اسحاق فرزند کیست؟ فرزند ابراهیم است. ابراهیم دو پسر دارد، یه اسماعیل دارد، یا اسماعیل دارد که به قربانگاه رفته است و برگشته است، و یه اسحاق دارد. یعقوب فرزند اسحاق است. گفتیم با اون برادر دیگر هنگامی که خواست توامان دوقلو به دنیا بیایند، پاشنه پای عقلی رو گرفت، نگذاشتن ها بیاد. هنگامی که چسبید با هم بیرون آمدن، اونگاه یهودیان گفتند او را یعقوب. یعقوب به لحاظ این که از پس و دنبال پاشنه رو گرفت آمد، بذار اون رو یعقوب گفتن، همان گونه که متون عبری میگن. خب اینجا قرآن میگوید که پس بنابراین رابطه حضرت یعقوب با اسحاق رابطه اینه که پدرش، اما با اسماعیل چه رابطه ای دارن؟ آقا عموس، جناب اسماعیل عموی یعقوبه، پدرش نیست. قرآن فرمود فرزندان یعقوب گفتن ما پرستش میکنیم خدای تو را و خدای پدرانت را، پدر تو یعقوب را، که ابراهیم خب پدر بزرگشه درست، و اسماعیل، اسماعیل که پدر یعقوب نیست، این عموی یعقوب است، و اسحاق، اسحاق پدر یعقوب است. پدر بزرگ و عمو و پدر رو چه نامیدن؟ اب نامیدن. الهن واحد. خب اینجا یه نکته بوده است که بارها در مباحث مطرح شده و خدمت سروران عزیز گفتیم، جای استفاده آیه همینجاست، برای همین ایستادم روی تیکه بحث، و اون اینه که اینو ما معتقدیم، یعنی شیعه این اعتقاد رو دارد. این یکی از اصولی است که اهل سنت، برادران اهل سنت با ما مختلفند، در اختلاف داریم. ما معتقدیم که انبیاء الهی نمیتوانند پدرانی مشرک داشته باشند. ما معتقدیم که ابراهیم نمیتواند، یعقوب نمیتواند، دیگر انبیاء موسی و عیسی اینها از مشرک به دنیا نمیآیند. یعنی یه مادر مشرکه لیاقت اون ندارد که ولی خدا و پیغمبر خدا رو در رحم خویش جا بدهد. یه پدر مشرک ریال لیاقت اون رو پیدا نمی کند که از صلب او فرزندی که اسمت دارد و نبی خداست باب صحنه وجود بگذارد. اهل سنت میگن چی میشه حالا؟ هنر به مایه‌گرداری، نه گوهر. گل از خار است و ابراهیم از آزر. اینم استدلالش. شعر جناب سعدی، خوب از سعدی رو میدانید که با تمام بزرگی و عظمتی که داره در سنی بودن سعدی شک نداریم، یعنی میدانیم شیخ سعدی سنیست پیش بدون تعمل، همان گونه که میدانیم حکیم سخن پرداز، کهن پرداز، استاد سخن و بیان، حکیم طوس فردوسی یقینا شیعه است. نه در تشیع این شک داریم، نه در تسنن اون شک داریم. خب حالا برحال هر کدام نکته‌ای دارند و بحثی دارند و هر کبوتر میپرد زی مذهبی، این کبوتر جانبه بی جانبی. سعدی استدلال میکنند هنر به مایه‌گرداری، نگو هر گل از خال است و ابراهیم از آزر. ابراهیم را فرزند که میدانند؟ فرزند آزر میدانند. آزر کیست؟ آزر همان است که ابراهیم به او گفت جناب آزر، اتنحتون، اتنحتون، آیا شما قومت اون چرا که خودتون تراشیدید خداتون قرار میدید؟ آزر خدا تراش است، آزر بت تراشیست که خدا میتراشد. برای مردم خدا میسازد، خدای دستاز میسازه، میره عبادتش میکنن مردم. آزر از ائمه کفر است، آزر از بزرگان به هدایتگران بتکده است. یک چنین کسیست، آیا ما این رو میتوانیم پدر ابراهیم بدانیم؟ شیعه میگوید خیر، اهل سنت میگوید چرا، چه ایراد دارد؟ سعدی میگوید چه ایراد دارد؟ مثل سعدی ها میگوید چه ایراد دارد؟ بعد اونجا این بحث پیش میاد، شیرینی قضیه به اینجا میکشد که آیان استدلال به قرآن میکنن. از قال ابراهیم و لعبیه آزر، ابراهیم وقتی قدی و بری و بالایی پیدا کرد و قدرت و نطاقی و سخنبری در ابتداء نوجوانی و جوانی، ایستاد صاف در روی پدرش آزر. از قال ابراهیم و لعبیه آزر، ابراهیم قرآن میگه به اب، دقت بفرمایید، به ابش آزر گفت چه میکنی تو؟ چرا چه نمیترسی؟ خب میگن آقا قرآن میگد ابراهیم به کی گفته است؟ به اب، ابم یعنی پدر، پس پدر ابراهیم آزر است. خب این استدلال آیان عزیزان است. ما در قبال اونها میگیم نه، این ابی که اینجا وجود دارد اینجا اب نیست، اب پدر نیست، به دلیل یکی از ادله ما این آیه شریف است که اب معانی متعددی دارد. قبل از اینکه بیایم در قرآن، میدونیم اب در کلام عرب اگر بخوام یه معنای دقیق براش داشته باشیم یعنی کل و کبیر مطاع، هر بزرگی که ازش حرف میپذیرن این میشه اب. به این معنا معلم اب است، مگر نداریم الآباء ثلاثه، پدران سه تا هستند، سه تا اب دارد در کسی، ابون زوجک، ابون ولدک، ابون علنک، شدن سه. معلم اب است، پدری که به انسان همسر میدهد، یعنی پدر زن انسان، میشه اب انسان. پدری که از او متولد شده است اینم میشه اب انسان. پس اب در اینجا مشترک شد بین سه کس. الآباء الیسوعین، مسیحی ها آباء الیسوعین، پدران کلیسا، پدران کلیسا، پدر روحانی، پدر روحانی که اصطلاحاً به اصطلاح به روحانیت در مسیحیت اب میگفتن، در عرب هم الان داریم رسم همینه که میگن اب، یعنی مقامات روحانی رو اب میگن. به بزرگان قبائل اب میگن در کلام عرب. ردیف کنم خدمت عزیزان، 10 تا 20 تا بیشتر میشه معانی کلمه اب. یکی از معانی کلمه اب به نص صریح قرآن عموس، جناب اسماعیل که عموی حضرت یعقوب محسوم میشه، قرآن بهش میگه آبا، اب میشه اب. در موارد دیگر هم در قرآن داریم مشخص میشه کلمه اب به معنای پدر نیست. اونجا که قرآن میگوید از قال ابراهیم و لعبیه آزر، یکی دو تا آیه رو کنار هم میگذاریم، ابراهیم میمارد فریاد برابر خدا یا وقت لعبی انهو کان من الظالمین، خدای همین اب همین اب رو تو مگر ببخشیش، ای از ظالم و گمراهان است. خب اینجا ابراهیم فریاد برمی آورد که این ظالم و گمراه است، من از او وقتی که چنین دید گفت انی من از تو بریء و بیزارم، بیزاری جز از این اب. اما در آیه دیگر می خوانیم که ابراهیم می بود رب اغفر لی و لوالدی، خدایا پدر و مادر منو، منو پدر و مادرم را ببخش. اونجا اظهار براءت و بیزاری از اب می کند، اینجا براش دعا می کند. جمع بین این دو چه میشه؟ این بسیار ساده است. کلمه والد و والده در عرب اطلاق نمی شود مگر بر پدر و مادر مستقیم هر کس. یعنی اون پدری که هر کسی از او به دنیا آمده است و مادر، اون رو والد و والده می گویند. اما اب تمام این مواردی را که گفتیم در بر می گیرد. ابراهیم در قرآن یه والد دارد، براش دعا می کند، خیلی هم دعا می کند. وقفر لحوی اونجا میگوید و رب اغفر لی ولوالدی، رب اجعل لی مقیم الصلاة من ذریتی، رب اغفر لی ولوالدی، اشاره میکند به اونجا. از اب براءت میجوید، یه اب داره ابراهیم، یه والد دارد. والد حضرت پدر بزرگوارشو، نام شریفش تارخ، تارخ یا به اختلاف نقل تاریخی تاروح، این نام پدر جناب ابراهیم است. یه بزرگ قبیله ای دارد، یه جد مادری دارد، یه مادر بزرگ مادری دارد، یا حداقل یه عمویی دارد که نامش آذر است، همان که مقابل ابراهیم ایستاده است و ابراهیم با او سخن میگوید. و اساسا میدانیم ابراهیم یتیم بوده است، پدر نداشته است. ابراهیم در کودکی پدر را از دست میدهد. اون کسی که در جوانی با او صحبت میکند آذر، نمیتواند پدر ابراهیم باشد. همان گونه که اکثر انبیاء الهی اینها در یتیمی به نبوت رسیدند، دلم یجد که یتیمن فعاوا، و اینها حتی ولایت پدر هم بر روی سرشون نبود، اینها به پدر هم متکی نبودند، حتی پدر هم نبود که بر اینها بخواد سلطه داشته باشد، ولایت داشته باشد، آزاد از هر ولایتی و تحت ولایت خدا بودند. ابراهیم نیز چنین بود. خب این یه استفاده بود که مدت ها بود در این فکر برحال آیان عزیزان سوال میکردن، مترصد فرصت بودم که این جمله و تحلیل رو خدمت عزیزان داشته باشم. عنایت فرمود یکی از ادله ما یعنی شیعه، یه دلیلشون اینه که قرآن آبا را اطلاق میکند بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، حال اینکه رابطه اینها با حضرت ابراهیم چیست، رابطه اینها با یعقوب چیست. ابراهیم پدر بزرگ است، اسحاق پدر است، اسماعیل عموست. خدا به تمام اینها میگه اب. پس اب یک کلمه است که این موارد را در بند و نحن له مسلمون. یه جمله دیگر هم اینجا عرض کنم، اونگاه ادامه‌ای که خان آیه‌ای که مطرح شد در ادامه بحث. عنایت فرمودید کلمه ابراهیم رو زیاد خواندیم در قرآن، اسماعیل و اسحاق را. به اصطلاح ادبی اینها رو شما می‌بینید الان ابراهیمه و اسماعیله و اسحاقه، تمام اینها رو مفتوح میخوانیم، همه اینها مفتوح هم منصوب هست. از جهت صرف، از جهت نحوی اینها الان نباید ابراهیمه باشند و اسماعیله و اسحاقه. به اصطلاح حالا نمیخوام بس ادبی کنم، معذر مارتون اینجا مکانو نیست، اما در این حال اینها اگر قوانین عرب باشه بود باشن ابراهیمه و اسماعیله و اسحاقه، چون اینها مجرورند اینجا. اما میگیم ابراهیمه و اسماعیله و اسحاقه. خود این به اصطلاح اینها الان ممتنع الصرفند، اینها غیر منصرف شدن، مشخص میشه این اسامی علمن اسم کسند و خارجی هستند، عربی نیستند. شیوه و رویه عمل کرده با اسماء خارجی در قرآن با اینها کار میشه، پیش گرفته میشه. ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اینها اسم خارجی هستند، اسم عربی نیستند، اینها اسم غیر عربی هستند. همان گونه که گفتیم آبرام ابرام، آبراهام، یا همون اسماعیل شمائیل شمائل، یا اسحاق همونطور. اینها هر سه اسامی عبری هستند، اومدن تو عربی، قرآن اینها رو شکل عربی داده. بعد این سوالم به عنوان تتمه بحث های قبل مطرح میشه، خب آیا مگر ما نمیگوییم قرآن عربی هم؟ قرآن که عربیست، به لسان عربی مبین، قرآن که عربی مبین، پس این اسمای خارجی غیر عربی رو چیکار میکنه؟ غیر عربی اگر در قرآن وجود دارد، پس چرا قرآن میگه عربی مبین است؟ اگر غیر عربی میتواند در قرآن بیاد، پس عربی نیست همش، پس این آیه چی میشه؟ خب اینو توجه دارید، سوال ممکنه برای عزیزان جوابش روشن باشه، از باب این که توضیح بیشتری داده باشم عرض کردم. این مشکل اینجا که نه، بلکه ما در حدود 300 تا لغت قرآن این مشکل رو پس داریم. کلمه استبرق، ستبرق، کلمه سنگردد بریسگر او را پرنیان خانی و پریر و حریر و پرند، مثلا خود استبرق که در قرآن یا ستبرق ابریشمه حریر فارسی است، استبرق. کلمه زنو بالقسطاس المستقیم، وضع کنید با قسطاس مستقیم. قسطاس کلمه رومی اصلا، اساسا رومی است قسطاس. کلمه اولائک الذین یرثون الفردوس، کلمه فردوس کجایی است؟ خودی است، ما باش آشنا هستیم. این همون پردیس خودمونه، همون پردیس فارسی است. و فار تنور، آب از تنور برون زد در زمان نوح، طوفان نوح. این کامی تنوری است که در کوچه پیرزن، در خانه پیرزن خودمون بوده است. تنور فارسی است، این تنور فارسی است، ستبرک فارسی است، فرض بفرمایید فردوس فارسی است و مشابه این لغات. حالا اگر در این حد نگیم، به هر حال 40-50 لغت غیر عربی در قرآن داریم. جواب و پاسخ اون سوال اینه که قرآن کتابی است که اسلوب و شیوه این کتاب از جهت آیین نگارش و از جهت گرامر به اصطلاح ما از جهت صرف و نحو و دستور زبان عربی است و هیچ منافاتی ندارد یک کتابی طبق دستوری زبانی نوشته بشه و 4 لغت بیگانه هم درش وارد شود. دستور این کتاب، شیوه نگارش این کتاب، بیان این کتاب به لسان عربی مبین، حالا 4 لغت خارجی هم درش وجود دارد و هیچ مخل به عربی بودن قرآن نخواهد بود. مضافاً بر اینکه می‌بینیم هر لغتی که وارد قرآن میشه شکل خودش رو از دست میده. پردیس دیگه پردیس نیست، میشه فردوس. تنور تنور نیست، میشه تنور. سنگ و گل دیگه سنگ و گل نیست، ترمیهم به حجارت من سجیل. سنگ و گل میشه سجیل، سنگ و گل، سنگل، سنجل، سجیل. این نگاه کنید اتیمولوژیش، نگاه کنید واژه، نگاه کنید سیر واژه، دقیقا مشخص کار به کجا میکشه. از سنگ و گل میاد به سجیل بدل میشه در قرآن. خداوند تصرف میکند بر روی این، کمایی که شیوه بیان عرب اینه. و اینو همیشه مثال میزنم، ما خب از بالاترین، واقعا عالیترین شاهکارهای نثر فارسی اگر بخوایم 4-5 تا ارائه کنیم، بگیم دیگه اینا بهترین یادگارهای نثر فارسی است. دیگه بگیریم مثلا از قدما، از تاریخ بیهقی بگیریم، بیایم جلو بگیم جانگوشای جوینی، مرزبان نامه، بیایم جلو سیاست نامه، مثلا تا میرسیم دیگه به قرن 7 و 8 که برسیم، واقعا چیزی جز گلستان سعدی نداریم که جاشو بگیرد. عالی‌ترین شیوه بیان رو دارد، یه شیوه است، شیوه گلستان که شیوه خودش هست، نسل گلستان نسل گلستانه، هیچی نداریم مثلش که دوم نداره. هر کی ازش تقلید کرد موفق نشد، مثل جامی، مثل دیگران نتونستن. خب گلستان نسل شاهکار نسل فارسی است، یادگار نسل فارسی است. بسم الله الرحمن الرحیم، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبان که بر آید، که از عهده شکرش بدر آید، اعمل و آل داوود شکرا و قلیل من عبادی شکور. اگر بشماریم از اول تا الان، عربیاش بیشتر از فارسی شده. شاهکار نسل فارسی است، اما منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است. تمام اینا عربی است و به شکر اندرش مزید نعمت، مزید نعمت شب یک اندر فارسی است. میبینیم که شاهکار نسل فارسی در اون کلمات غیر فارسی به کار برده میشه و هیچ اعتراضی هم برش نمیشه. پس این ایرادی نیست، چون اینو بعض از مستشرقین، بعض از صاحبان ادیان دیگه یه زمانی به عنوان مثلا بحث مطرح کردن، ابهام خود عرض کردم که این روشن بود خدمت عزیزان روشن‌تر باشه. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. به دنبال این بحث خداوند سبحان در آیه بعدی که در تلیعه بحث خواندم چنین مطرح میکنن، تلک امتون. گفتیم از ابراهیم، گفتیم از اسماعیل، گفتیم از اسحاق، گفتیم از یعقوب، تلکه ضمیر اشاره است. وقتی میگی تلک یعنی اشاره میکنه، اشاره به دورم است، اونها تلک امتون، اینها که نامشون را بردیم، این ابراهیم، این اسماعیل، این اسحاق، اینها امتون، اینها یه امتن. قد خلت، کلمه خلت، خلا یخلو به معنای مزایم زیست، به معنای گذشتن رفتن. این اصطلاح رو داریم در میگن الایام الخالیه، یعنی روزگاران گذشته، روزگاران گذشته. تلکه امتون، اینها یه امتی بودن که رفتن، تموم شد. قد خلت امت، ما توقع داشتیم که اینجا امت اطلاق نشه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، به پیروان اینها امت میگن، نه به خود اینها. قرآن گفت تلکه امتون، اینها امتی هستن. گویا کلمه امت چنین لفظی است، از الفاظ ازداده، گاه بر جلوداران اطلاق میشه، گاه به پیروان اطلاق میشه. از این گونه الفاظ اون موسی و اون عیسی و اون اسحاق، اینها تلکه امتون لها ما کسبت، اینها کسایی بودن که اگر زحمت کشیدن نان شما نمیخورید، خدا اجر و مزد زحماتونها رو به شما نمیده. لها ما کسبت و لکم ما کسبتون، شما هر گلی زدید هر تاج زدید به سر خودتون، و اگر هر خرابکاری کردید بر عهده خودتون. لکم ما کسبتون، شما بی خود به نام کسی ننازید، بی خود به عنوان کسی فخر نکنید، بی خود به پدرانتون بر خاک مرده پدرانتون لگد نکوبید، بلکه اگر هنر دارید خود بنمایید. خب حالا اینو باز بیشتر میپرورانم، یه جمله شو عرض کنم خدمت عزیزان. قرآن فرمود اینها امتی بودن که از آن و اونهاست ما کسبت. کلمه کسبت رو با کسب و کاسبی برحال آشنا هست. کلمه کسبه به معنای دستاورد، ما کسب یعنی دستاورد، کسب یعنی به دست آوردن. نهایت به دست آوردنی ها فرق میکنه. اون تلاشی که انسان میکنه چیز به دست بیاورد که یا ضرری رو از خودش دور کنه یا منفعتی رو جلب کنه، اینو میگن ما کسب. کسب در تلاش و دستاوردی استعمال میشود که نتیجه اون سودی است که حاصل انسان میگردد یا زیانی است که از انسان دور میشه، اینو میگن کسب. لذا بنگرید در اسماء الله، در نام های خداوند متعال، ما یا کاسب نداریم. خداوند اگر هر خدا کار انجام میده، خداوندم اهل تلاش است، تمام تلاش وجود از او برمیخیزد، فعال است. خدا فعل برای خدا به کار برده میشه، فعال است، فعال النمایشا. اما در مورد خدا یا کاسب نداریم، چون خدا اگر کاری انجام میده نفع و سود شخصی برای او حاصل نمیگرده، چون اگر باشه خدا خدا نیست. اگر بنا باشه خداوند کاری بکنه سودش به خودش برگرده، سود به کی برمیگرده؟ به اون کسی که نیاز داره. و خداوند که صمد است، الله صمد، صمد یعنی غنی مطلق، یعنی اون کسی که در هر چیز سوپر است، یعنی اون کسی به هیچ وجه و در وجود هیچ احتیاجی به هیچ چیز ندارد، نه به کار خود نه به کار دیگران. اگر کاری خدا انجام میده، یقیناً به دل ادله عقلی و براهین عقلی فلسفی که در جای خودش بحث میشه به خدا برنمیگرده. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خداوند سبحان که در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، خداوند که اساس آفرینش بر اساس جود بر دیگران است، او فیاض جود است بر هستی و خلقت، خداوند به او چیزی بر نمیگرده، رضا خدا کاسب نمیشه. اون کسی که کار میکند که از دستاورد خیش سودی حاصل بیاورد یا زیانی را دفع کند، اون میگن الکاسب و حبیب الله، اون تلاشگر این چنینی میشه کاسب. لذا اگر وقتی میخوان تلاش رو بگن که تلاش غیر مثبت دنباله داره، باید صفت براش بیارن. یه بحث مفصلی رو در فقه داریم که بحث شیرین است، واقعا از مباحثی که الان ثمرات اون خوب دیده میشه در فقه. یه بحثی بوده که از خوب قدما از دیرباز این بحث رو مطرح میکردن با روشنبینی، و روز به روز مسائل مستحدثه و جدیدی هم که میاد تو این باب فقهی خوب جایگاهی دارن. بحث مکاسب محرمه است. مکاسب یعنی راه‌های کسب، از اون راه‌هایی که انسان میتونه تلاش کنه که برای خودش نفعی حاصل کنه یا زیانی رو بردارد. بعد دنبالش پسن صفت میارن مکاسب محرمه، یعنی اینها کسب خیال میکنید، اینا جز زیان براتون نمیارن، اینا حرام است. یعنی اینها راههایی است که خیال میکنید کسب، اما کسب نیست. اینا ضرر برای شما میاره. دستاوردی که میاره اینها دستاورد صحیح نیست. بعد مصادیقش رو مطرح میکنن. جامع ترین بحث رو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. این شخصیت عجیب، شخصیت استثنایی واقعا در بین فقها و بزرگان شیعه، یه ابعاد وجودی عجیبی مرحوم شیخ انصاری داشته. گذشته از اون عمق دیدگاه ها و نگرش های این بزرگوار که میتوان گفت واقعا بعد از شیخ همه نانخور شیخن، به تعبیر بزرگان عرض میکنم، تغییر بنده نیست. بعد از شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری در این فاصله 140 ساله 145 ساله، در این فاصله تمام فقها عیال شیخن، یعنی نانخور شیخن. واقعا زحمات رو اون کشید اون بزرگ باش، چه در فقه چه در اصول، یه ید طولانی داشته است و نظریاتم نظریات نابه. حالا گذشته از اون روحیه سیر و اون روحیه کاوشگری و اون زهد و اون تواضع و اون بینش خاص و اون بی‌ادعایی و اون بی‌هوایی و اون تا دلها فرو رفتن، بارهای نکاهت مهدوریار و عرض کردن مادر ناصرالدین شاه وقتی اومد نجف و وارد شد بر مرحوم شیخ و خانه شیخ رو دید، این بیرونی شیخ رو دید و اصرار کرد شیخ که به دیدن کسی نمی‌رود، او آمد. وقتی آمد وارد شد این وضع و زار رو دید، به قول ما در دلش گفت زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند، خدا میدونه درون خانه چه خبر، ظاهرش رو پلاس انداخته. چند دقیقه گذشت، مرحوم شیخ سرشون پایین بود، سر رو بلند کردن فهمیدن چند روزیست مادر از دسفول آمدن. شیخ دسفولیست، ششتری به دسفولیست، شیخ انصاری مادر از دسفول آمدن، میهمان ما هست. بد نیست به اندرونی بروید حال مادر بپرسید و ببینید که اندرونی ما هم مثل بیرونی ماست. یک کسی که سیر میکند تا قلوب انسان ها به بیرون میکشه خاطرات رو، این هم شوخی نیست. انسان هر کس دیار آشناییست داند به کلام ما کجاییست. اینها از اون حرفاییست که ای خدا ما را تو بن ما آن مقام که درو بی حرف می روید کلام، گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. اینها چیزهایی نیست که با زبان بشه با اون رسید، اینها چیزهای خاصیست. خب با این وضعیت خاص مرحوم شیخ انصاری خب در اوج یکی از کارهای عالی اون مکاسب محرمه است. آیا از جادو، از سحر میشه زندگی کرد یا نه؟ میشه در این بادی تلاش کرد یا نه؟ درآمدش چی؟ اصلا چندین صفحه اختصاص به این بهانه اقسام سحر و شیمیا چیست، لیمیا چیست، سیمیا چیست، ریمیا چیست، هیمیا چیست، پنج تا علمه، خلاصش مخففش کله سر. این پنج تا علم چی میشه؟ اینا وضعیت دقیقاً سحر کلدانیان چی بوده، سحر بابلیان چی بوده، هاروت چه کاره بوده، ماروت چه کاره بوده، بابل جای چی بوده؟ آیا میشه از طریق مثلا نجش معامله کرد؟ نجش چیه؟ لا نجش فی الاسلام. نجش یه نوع بازاریابی منفی، میشه ازش استفاده کرد؟ کاسبی کرد؟ چقدر زیبا وارد بحث میشه مرحوم شیخ، مستدل عقلی علمی، حرام بالادله الاربعه، به چهار دلیل حرام است، به عقل حرام است، به نقل حرام است، به قرآن حرام است، به اجماع حرام است. نجش چیه؟ نچینه که اومدید وارد این مغازه شدید، آقا این جنس چنده، این خب نگاه کردید، بالا کردید، پایین کردید، مشخص شد دیگه کم کم میخواید نخرید، دیگه احساس کرد فروشنده که شما خریدار نیستید، جنس هم باد کرده اینجا، چکام که میرسه، خب به هر حال پیش بینی شده از قبل، آقا در وا شد وارد شد، آقا این شما داشتی، ما بیشتر گشتیم دنبال این جنس، یکی پیدا نکردیم، به این قیمت اونم؟ بابا ما شوخی میکنه یا جدی میگی؟ میفروشی واقعا؟ ببخشید اینو با آقا قرار معامله کنیم، پنج تا اگه مسی باشه من الان چک میزنم. آقا بنده خدا که میخواست واپس بزنه جنس را تا کلمه آخر این کی مال که نفروشید برای آقا فراهم کنید، مثلا بگید فردا هفته آینده بیان ببرن، زود بر میدنه میره بیرون، من بعد میگیره دستمزدش میره بیرون. این میشه نج. من نمیخوام روش باز کنم، روش باز کنید خودتون در ذهنتون. بعد خیلی از بازاریابی هایی که ما الان داریم همینه، لا نجش فی الاسلام، نجش در اسلام وجود ندارن. کسی که این کارو میکنه بهش میگن نجاش. دو کلمه داریم، یه نجاشی داریم، یه نجاشی داریم. نجاشی یه لقب پادشاهان حبشه رو میگفتن نجاشیون. نجاشی یکی از اونها همون که مهاجرت کردن مسلمان ها به حبشه و پناه داد به مسلمان ها. اما نجاش اگر شنیدید برمیگرده به این، یعنی کسی که اینطور معاملات رو خراب میکنه. آمیش از این راه ممکن. آیا خرید خون چه بحثی دارد؟ خون کسی در معاملات خون باشه درسته یا نه؟ آیا کسی در معاملات از طریق غنا هستن؟ چطوره؟ با غنا میشه معامله زندگی کرد؟ کسب غنا چطور است؟ غنا یعنی چی؟ آوازخوانی. کدام آوازخوانی؟ مهر آوازخوانی. همون آوازخوانی که وقتی میخوانند حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. اون خواندنی که خواندن مخصوصی است، خواندنی که به درد اینجا نمیخوره، به این محیط نمیخوره، نه باید محیط خاصی باشد، شبی باشد، بزمی باشد، کناری باشد، یاری باشد، اما که مخصوص بعض از مثال دیگر است. غنا اون ترجیع صوت، اون قلطاندن، اون وضعیت خاص چطور است؟ مجاز است یا مجاز نیست؟ حرام بالادله الاربعه. اگر زن است از این راه کسب می کند که سمن المغنیت سختون، پولی که از این راه در میارد از این حرام حرامتر و از این نجس نجستر وجود ندارد، مانند اجرت زنا است. آقا به ادله قوی ها شعار نیست، محکم روش بحث می کند، مرحوم شیخ ثابت می کند، کسی نمی تواند تکان می کند، شانه همه رو می بندد در بحث علمی روشن مفصل. یکی دو تا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا موضوع نیست، بیش از 100 موضوع رو اساساً خرید و فروش آلات قمار است، خود قمار کلا. بعد اینو آمده زیبا طبق حروف الفبا، طبق حروف الفبا تنظیم کرده، از الف شروع کرده تا حرف آخر الفبا. قنا رو در قاف در غین مطرح کرده است، قمار رو در قاف مطرح کرده است. حفظ و کتب زلال، حفظ کتب زلال، اگر کتاب‌هایی است که اینها تشخیص داده میشه واقعا مضل است، آیا اینها خریدش فروشش نگاهداریش چوک می‌دارن؟ نان خوردن از طریق غیبت، بحث غیبت رو در غیب مطرح می‌کنن، اصلا قوغاست، یک قوغاست مفصلی، اینا میشن مکاسب محرمه. خیلی بحثاشم بحث نوه، خیلی بحثاشم بحث نوه که الان ما میبینیم که اینها ضرورت داره و واقعا باید پالایش بشه. بحث خرید و فروش نطفه، آن نطفه خرید و فروشش درسته یا نه؟ اسپرم رو میتوان خرید؟ میتوان فروخ؟ میشه در دلال معاملات اسپرم بود فروشگاه اسپرم فروشی داشت؟ البته مراد در حیوانات هست دیگه، طبعا در انسان که در محدوده اسلام جا نداره، در خارج هست، در خیلی ممالک هست، معنی هم نداره. بعض از مشکلات نازایی که پیش میاد این کارو میکنن دیگه، اسپرم دیگری رو منتقل میکنن به زن دیگری که از نظر ما میشه حرامزاده، از نظر اسلام میشه حرامزاده، شیعه و سنی هم ندارن. اما در حیوانات آیا اسپرم رو میشه فروخت یا نه؟ این سه مطرح شده، نطفه فروشی، بی نطفه است، جسارت است، عذره، بعض از چیزهای دیگه حالا مطرح نکنید، خیلی مفصل. اینها میشه مکاسب محرمه، تمام اینا یه صفت محرمه داره، یعنی اینا کسب بد نیست، ممکنه نون تو این کار هم خیلی باشه، کسبه، نون میاره، اما باور نکنید این نان نیست، این بدتر از زیان به جان است، این چیز دیگری است، این محرمه است. کسب اون منافعی را میگویند که به دنبال اون نفع میاد یا ضرر میره. حالا اگر غیر مشروع یا غیر قانونی باشد نیاز به صفت داره، باید بگیم کسب حرام، باید بگیم حرام ترین کسب ها کسب ربا، باید بگیم بس ربا رو مطرح کنیم، بس اینها دنباله میخواهد. خب لها ما کسبن، اینها امتی بودند که هر اون چه داشتند دستاوردشون رو بردن، خوبم بردن دیگه، ما کسبت دنباله نداره، بردن. ولکم ما کسبت، و شما هم اگر هر چی دارید از آن خودتون. خب این بحث بسیار مفصلی است که عرض کردم دامن ما را هم میگیرد، واقعا دامن ما رو هم گاهی ببینید عزیزان ما مغرور میشیم. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چه چیز تو را مغرور کرده است به خدای کریمت؟ گاه ممکنه من شیعه پیرو امیرالمومنین به لحاظ این که میگویم حب علی حسنتون لا یزر مع حسیه، محبت علی اونچنان محبتی است که با محبت علی هیچ زیانی به انسان، هیچ سیعی به انسان زیان نمی رساند، ممکنه من این حدیث رو جوری توجیه کنم که بعد کار به اونجا برسه که بگم اگر جن اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی، گر علی رو دوست داری اگر دوزخ اصلا جهنم که بری تو جهنم که نه، اصلا جهنم تو وجودت باشه، اگر تمام وجود تو زیرش جهنم باشه، اگر علی را دوست داری در جهنم، خب کی زیر پوستش جهنم؟ اون کسی که جهنمی، یعنی اون که خدا حکم جهنم رو در حقش امضا کرده. اگر کسی حکم جهنم رو خدا در حقش امضا کرده، بعد نمیسوزه یا میسوزه؟ اگر نسوزه که خدا خدا نیست باز. چطور میشه پس اگر جنت به زیر پوست داری نسوزی اگر علی را دوست داری؟ خب اینا که میشه پارادوکس، این که میشه به قول ما به قول ادبی میشه ایهام تضاد، این میشه که هر قطره هر شبنمی در این ره صد موج آتشین است و موج که آتشین نمیشه، اینا میشه پارادوکس. اینا برای شوخی خوبه، اما برای جدی که اینا حرف نیست. مستدل باید صحبت کنه. نکنه فرقی نمی کند، لها ما کسبت و لکم ما کسبت. دوستار علی ستم نکند، نمیشه. اون حبی از وجود مقدس امیر المؤمنین به کار می آید که با اون مودت قرین باشه، با اون مودت قرین باشه. حب علی بدون این که انسان رنگ و بوی علی را بگیرد به چه کار می آید؟ خیلی از دشمنان امیر المؤمنین علی را دوست می داشتند، خودشونم اقرار کرده، اما دشمنی با علی می کردن. یعنی علی را می ستودند در بزرگی و عظمتش، نمی تونستن نستاین. شما می تونید یه بنای زیبایی که از پول حرام تهیه شده، عالی ترین بنای این شهر از پول حرام، میتونید بگید چه بنای زشتی است؟ بگید عجب ساختمان خوبی، حیف که از پول حرامه. اینا میگفتن علی عجب انسان وارسته است، حیف که با ما نیست. علی عجب انسان خوبی است، حیف که اینطوریه، حیف که اینطوریه. اینا در بزرگی امیرالمومنین و زیبایی و جمال علی، همان طور که جورجرداغ میگه زیبایی و جمال علی را کسی نمیتواند انکار کند مگر کسی که زیبایی و جمال را در کل وجود انکار کند، بگه وجود زیبایی ندارد. و الا اگر کسی این طور نگه، به تعبیر این دانشمند شهیر معاصر لبنانی، عرب زبان لبنانی مسیحی، اصلا نمیتوند. شخصیت علی در مستواییش به حق حق سوگند که تمام زیبایی ها در نام او خلاصه شده است. واقعا در نام زیبایی تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد. اون وجودی است که تمام زیبایی ها و جمال و کمال در نام اوست. او شخصیتی است که علیان مع الحق و الحق مع العلی کفایتش میکنه. اون شخصیتی که با حق بوده است از لحظه زادن تا لحظه ای که فست و رب الکعبه، 63 سال محور حق بوده است. اون شخصیتی که 1600 سال 16 هزار سال تا صبح قیامت، تا اونجا که و نزع الموازین القسط لیوم الحساب، اونجا که میزان قسط عمل میگذارن، اوس میزان واقعی قسط، اوس میزان واقعی و اون الگوی واقعی که خدا با او میسنجد اعمال انسانها را. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجرام، علیس میزان عمل. اما با تمام این حرفا میشه به همین دل خوش داشت؟ اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری، گر علی را دوست داری. فکر نمی کنم امیر المومنین چه کسی رو میخواد؟ اون کسی که زندگیش بوی شیعه بده، بوی شیعه بده. شیعه ادعا نمی پذیرن، یهودیان مدعی هن. خدا میگوید لها ما کسبت. اون بزرگانی که شما به نامشون میخواید افتخار کنید رفتن، هر چه داشتند از خودشان. و لکم ما کسبت، شما و اعمال خودتون، شما و کارهای خودتون. به نام وجود مقدس امیرالمومنین و زحمات امیرالمومنین، من دارای عمل سوء در خلاف علی حرکت بکن نمیتوانم افتخار کنم. وقتی میتونم افتخار کنم که مسیر خودم، مسیر زندگیم، مسیر دخترم، مسیر همسرم، مسیر علی و فرزندان علی، یعنی اومده باشم حالا تا چه حد موفقم اون بحثی است، اما آمده باشم تو این خط، خطم اینه، هدفم اینه، زندگیم این اقتباس رو داره. حالا اگر توانم کمه، حالا اگر دانشم کمه، حالا اگر گاهی سست میشم، گاهی میلرزم، اینها بحث دیگری است، اما این خط رو انتخاب کردم، اومدم واقعا دارم عمل میکنم، اهل تلاشم هستم، بازیم نمیکنم، تزویرم ندارم. خوشا به سعادت چنین انسان‌هایی. خوشا به سعادت چنین انسان هایی که اول الناس به ابراهیم، یهودی ها شما میگید به ابراهیم نزدیک، دروغ میگید، نزدیکترین کس به ابراهیم به تعبیر قرآن حوز النبی، این پیغمبر و کسانی است که جا پا این پیغمبر میگذارن، اینا ابراهیمی هستن، نه شما یهودی ها. علوی اون کسی است که لا اله الا الله، وقتی انسان میبیند علویان طراز اول را خدا میداند احساس شرم میکنند. این علویان شماره یک را، این ها که 94 سال سن با اون عظمت و با اون جلالت آوردنش بهش رو میکند حجاج، میگه بگو از علی بیزارم برو بیرون، میگه حجاج از تو و پدر تو و نسل و ذریه و از کسانی که تو رو به این منصب نهاده اند به خدای احد صمد بیزارم و جز محبت علی در این سراپرده ندارم. میگه چوب دار رو برپا کنید، میگه خودم حلقه رو بردار میافکنم، مگر نمیدانید من کمیل ابن زیاد نخعی هستم، در فرازش دار شهادت رقص مرگ اشهد ان علی ولی الله است. اینا شیعان خط اولن، سر رو جدا کردن، آوردن از دیوار زندان انداختن تو سلول، سر رو در بسته جدا کردن آوردن از دیوار زندان تو شام انداختن از بالا زندان، افتاد تو دامن زن سر شوهرش، سر روی نگاهی کرد، خونها رو از روش پاک کرد، گفت شوهرم عمر، میدانم که در راه محبت به سر ابی طالب سرت از تنت جدا شده است. بر لب نهاد، گفت بهشت گوارای تو باد، هنی اندک الجنه، بهشت گوارای تو. فاطمه بنت شریف همسر عمرو بن الحمغل خزاعی، اینا علویان خط اولن، اینا کسانی بودن که در تمام صحنه تهمت ها پذیرفتن، لکه ها رو به اینها زدن، در جمل بودن، در نهروان بودن، در صفین بودن، اینا کسانی بودن که علویان خط اول در طول تاریخ، جمیع علویان، اونها که علیوار خط و مش در زندگی گرفتن، از هیچ هم ابایی نکرده، در هر زمانی با خصلت علوی زندگی کردن، ولو به قیمت جانشون، ولو به قیمت دادن خونهاش. خداوند متعال جمیع شهدای علوی را در طول تاریخ از وجود مقدس امیرالمؤمنین که خود اولین شهید است در این میدان تا امروز، و جمیع شهدا و عزیز و ابرار علوی ما را طریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. خب برمان خداوند سبحان توفیق اقتباس از وجود مقدس امیرالمؤمنین، فکر او را، قول او را، عمل او را، محبت او را به همه ما عنایت بفرماید. فرمود لکم ما کسبتم، شما فکر خودتون بکنید، از آن اونهاست اون چه داشتن، از آن شماست اون چه دارید. ولا تسألون اما کانوا یعملون، از شما سوال نمی کنن که اونا چه کار کردن در قیامت، از شما نمی بود آقا گناه فلان کس تو جا، نه خوبی های اون کس هم از تو این کاری خوب رو کردی، نه از شما سوال نمی کنن اونا کی بودن چی بودن، اونا از خودشون سوال می کنن، اونها را از خودشون سوال می کنن، کارها و اعمال اونها و پای خود اونها. حالا این یه بحث مفصل تری داره، ببینید فرمود ولا تسألون، از شما سوال نمی کنن که اونها چه کردن، حالا ما دنبال بعدشیم، منتظر بعدشیم، و بگه و از اونها سوال نمی کنن شما چیکار کردید، نه اینو نداره دیگه، گویا فرقه. یه مثال از می کنم بمونه انشاءالله بحث هفته آینده، از پدر در قیامت سوال می کنن حتما که چرا بچه ای تو این کار شد، از پدر سوال میکنن در قیامت، مدلل عرض میکنن، مستدل عرض میکنن، از پدر سوال میکنن چرا بچه ای تو گمراه شد، اما از بچه سوال نمیکنن چرا بابای تو گمراه شد. گرفتید مثلا؟ از پدر یعنی از گذشتگان نسبت به آیندگان سوال میکنن، اما از آیندگان نسبت به گذشتگان سوال معنا نداره. ما غیری جناب انا المعاقب و فیکمو فکننی سبابتون متندمو، گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری، اگر 100 سال قبل جد ما فلان کار را کرده است به ما چه ربطی دارد، اما پدر یه کاری کرده است که نتیجه شو من دارم میبینم، و از پدر سوال میکنن که این کار تو بود، این نال تو بود، این اندیشه تو بود، این بیدقتی تو بود، این بیهمیتی تو بود، این بی معرفتی تو بود که فرزندت به اینجا رسید، حالا به این پاسخش رو بده. از گذشته نسبت به آیندهش سوال میکنن، اما از آینده نسبت به گذشته سوال نمیشه. قرآن یه طرف رو میگه، طرف دوم رو نمیگه. حالا این یه بحث مفصل تری داره، فکر میکنم بحثم شیرین باشه به لحاظ اینکه اول آیه رو گفتیم، موند ادامه بحث دیگه، فرصت گذشت. باشد انشاءالله محضر و مبارک عزیزان، ادامه سخن و بحث رو هفته آینده به حول قوه الهی به سمع شریفتون خواهیم رساند. صلوات بر حضرت محمد. دفتر سرخ علویان رو اگر باز کنید بسیار رنگین است، بسیار زیباست. کتابی دارد مرحوم استاد بزرگوار صاحب القدیر مرحوم امینی رحمت الله علیه، این ترجمه پارسی دارد، ترجمه پارسی دارد، ترجمه خوبی هم دارد. شهداء الفضیله نام عربی آن است، فکر میکنم در فارسی، حالا من خودم دیدم ترجمه شدن، خاطرم دقیق نمیاد به چه عنوان ترجمه کردن، اما شهیدان فضیلت، فکر میکنم تحت عنوان شهیدان فضیلت، 130 زندگی نامه است. قطر کتاب وجود شاید 300-400 صفحه باشه. شهداء الفضیله عربی هم شهیدان فضیله. شروع میکنند همین خطی که عرض کردم، یکی یک در سیر تاریخ زنجیروار مرحوم امینی مطرح میکنه. کسانی که واقعا ایستادن تو عقیدهشون و علوی زندگی کردن و هیچ نترسیدن و لذت و حلاوت این رو بردن و همشون هم کسانی بودن که وقتی خواستن جان بدن در لحظات آخر گفتن به خدا سوگند آقا و مولایم امیرالمومنین سرم رو در بر گرفت، به من گفت آسان جان بده. اینا کسانی بودن که در لحظه جان دادن هم سرهاشون ولو بعد از 500 سال، ولو امروز جای دوری نرویم، امروز در لحظه‌ای که 20 چند گلوله به تن وارد شد اون بزرگوار گفت وقتی که جان می‌دادم دیدم مولا و آقایم امیرالمومنین به من فرمود فلانی سرت رو بگذار بر زانوی من، اونگاه دم اذان مغرب رمضان سر رو بر زانوی امیر نهادم و جان دادم. میاد خود امیرالمومنین به لحظه جان دادنشون هم میاد، وعدش هم داده، خودش هم میاد. بسیار بسیار خط خط مبارکی است، خدا می داند عزیزان دیالا گذشت و من اطاله کلام نکنم. هر مقداری اپسیلوم به شخصیت پسر عبی طالب نزدیک بشیم، گام ها به هدف خلقت نزدیک شدیم. هر یه درجه بتونیم یک چیزی از زندگی علی بفهمیم علیه السلام و به خودمون اضافه کنیم، یه خورشیدی میشیم، یه منظومه میشیم، یه ماهی میشیم، یه ماهپاره میشیم. هر یه قدمی که بتونیم یه روز و شبی یه گامی به وجود و مقدس امیرالمومنین، فکر و هدف و انگیزه و وجود و علم و عمل و یه گامی، یه قدمی، یه وجبی، یه سر سوزنی نزدیک میشیم. هی به نورمون، هی به جمالمون، هی به کمالمون به هستیمون افزوده میشه. خب من بسنده میکنم به همینجا، دیگه وقت گذشت، کفایت میکنم. فقط یه دعا میکنم، شما رو به خدا میسپارم. خدایا به وجود مقدس امیرالمومنین، خدایا به مظلومیت علی، خدایا به ناله های چاه علی، خدایا به فرق شکافته علی، خدایا به همسر مظلومه علی و فرزندان گرانقدر علی، توفیق علیوار اندیشیدن و علیوار زیستن و علیوار مردن رو به همه ما عنایت بفرما. بسمک العظیم العظم و العز العجل العکرم.